ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید سلام میکنیم. از هر شهری که در آخر هفته خودتون 14 آذر ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در پنجمین شب از ماه میلادی دسامبر بعد از فرداهنگ با یک برنامه پر از خبر و گزارش تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بعد میریم سراغ بخش تحلیلی امشب. با هانکا بیانی همراه باشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی می‌ماند. به گزارش رویترز آقای کری در اسرائیل به سر می‌برد. همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی ما در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل گفته بود نباید اقداماتی بیش از این در راستای کاستن از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه مجوز استقرار چند هزار تن از نیروهای اتحادیه آفریقا و افراد ارتش فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی را صادر کرد. بنابر قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد 3600 تن از نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و حدود 1200 سرباز فرانسوی برای برقراری امنیت و حمایت از غیر نظامیان به این کشور خواهند رفت. این افراد به 2500 تن که پیشتر در این کشور مستقر شده بودند میپیوندند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها بین مسلمانان و مسیحیان در جمهوری آفریقای مرکزی بیم رخ دادن نسل کشی را تقویت کرده است. ایران روز پنجشنبه از پهلوگیری یک ناوگروه دریایی شامل یک زیردریایی فوق سنگین در بندر بمبئی هند خبر داد. خبرگزاری‌های ایران از قول معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران گزارش دادند که برای نخستین بار یک زیردریایی فوق سنگین ایران در آب‌های شرق اقیانوس هند پهلو می‌گیرد. نام این زیردریایی یونس اعلام شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران رهبر ایران در دیدار با نخست وزیر عراق گفته است مانعی در راه پیشبرد روابط با عراق و توسعه همکاری‌ها وجود ندارد. حسن روحانی نیز با استراتژیک دانستن روابط ایران و عراق بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تاکید کرده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران دروغ بسیار بزرگی است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی روز چهارشنبه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران در مجامع بین‌المللی گفت یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر علیه حکومت ایران به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این باره مربوط می‌شود. کاظم معتمدنژاد از بنیانگذاران علم ارتباطات در ایران روز پنجشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند که او پس از یک دوره بیماری طولانی در تهران درگذشت. از کاظم معتمدنژاد به عنوان پدر علم ارتباطات ایران یاد می‌شود. این استاد دانشگاه مدرک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری خود را از انستیتوی مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس دریافت کرده بود. مراسم تشییع پیکر کاظم معتمدنژاد روز شنبه از مقابل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که او تا زمان بازنشستگی در آن تدریس می‌کرد برگزار خواهد شد. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از اقدام چین در ایجاد منطقه دفاع هوایی در دریای شرق این کشور ایجاد این منطقه با گفته است ایجاد این منطقه باعث ایجاد نگرانی شدید در منطقه می شود. بایدن پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که با رهبران چین درباره منطقه هوایی دفاعی این کشور بر فراز دریای شرق چین مذاکرات کرده و نگرانی آمریکا از این اقدام چین را بیان کرده است.
ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما میتونید اخبار رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند گزارش های رادیویی رو هم در سایت قرار بدن، radiofarda.com. همینطور سرخط خبرها و خبرهای کوتاه رو میتونید در بخش سمت چپ سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، شمار بیکاران در ایران 3 میلیون نفر، بالاترین نرخ بیکاری در 10 سال گذشته در دولت‌های مختلف.
مخاطبین اقتصادیشون فرق می‌کرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری می‌کرد که الان دولت روحانی می‌خواد متوجه کسان دیگر بکنه.
همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی در زندان اوین، میگوید وضعیت او وخیم است.
جایی هست که زندانی خطرناک اعدامی‌اند یا قتل کردن اون بنده و متاسفانه چندین بار تهدید شده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خودش از حقوق بشر ادامه میده. خانم رایس بر حق همگانی به استفاده از اینترنت و دستیابی به شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ایرانی تاکید کرده. از حسین قوی می‌شنویم.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن اظهار کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. خانم رایس افزود در حالی که در ایران امکان پیگیری راه حل دیپلماتیک برای حل معضل هسته‌ای را دنبال می‌کنیم، توجه داریم که به گفته او یک مسئله درگیر بررسی این موضوع است که آیا پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد یا خیر. فعالان حوزه حقوق بشر به ویژه در چند وقت گذشته که بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران داغ است، بارها بر لزوم توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کردند. عفو بین‌الملل نیز می‌گوید در این مدت در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای صورت گرفته ولی درباره حقوق بشر مذاکره‌ای انجام نشده است. این سازمان که مقرش در لندن است از دولت حسن روحانی خواسته است تا به وعده‌های حقوق بشریش عمل کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، نیز آبان ماه گفت که غرب به موضوع حقوق بشر در ایران کم توجه است و تنها به دنبال برنامه اتمی تهران است. سوزان رایس روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه دهد تا به ایران سفر کند و در این حال افزود که واشنگتن همچنان بر لزوم وجود آزادی بیان در ایران پافشاری می کند. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایرانی از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن استفاده می‌کنند. همکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال هستند و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز عضو فیسبوک است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. ادامه میدیم باز هم درباره ایران و آمریکا بشنوید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه یک بار دیگه تاکید کرده که در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران و در مسئله صلح با فلسطینی‌ها، امنیت اسرائیل از اولویت‌های اصلی محسوب میشه. رئیس دیپلماسی آمریکا این تاکید رو در دیدار روز پنجشنبه با نخست وزیر اسرائیل بیان کرده. بنیامین نتانیاهو هم به نوبه خودش با ابراز نگرانی نسبت به از هم پاشیدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، خواستار اقداماتی برای جلوگیری از تحلیل بیشتر این تحریم‌ها شده. مشروع گزارش‌های مربوط به سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به اسرائیل رفته است تا با رهبران این کشور و نیز با فلسطینی‌ها دیدار و گفتگو کند. هدف این سفر بیشتر مسئله پیشبرد موضوع صلح فلسطینیان و اسرائیلیان است که پیشرفتی در آن حاصل نشده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای‌اش در صدر گفتگوها با نخست وزیر و سایر کادر رهبری اسرائیل قرار داشته است. این نخستین دیدار رو در روی جان کری و بنیامین نتانیاهو از هنگام اعلام توافق مقدماتی هسته‌ای ژنو با ایران است. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در اورشلیم بیت المقدس گفت در موضوع امنیت اسرائیل هرچه تاکید بکنم کم گفتم. وی افزود که در گفتگوها با نمایندگان دولت ایران امنیت اسرائیل همواره در دستور کار قرار دارد.
در گفتگوهای هسته‌ای امنیت اسرائیل در صدر دستور کار قرار دارد. ایالات متحده هر آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا مطمئن شود که برنامه هسته‌ای ایران و به عبارتی برنامه مربوط به امکان تسلیحاتی کردن آن برای همیشه از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به از هم پاشیده شدن رژیم تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده است.
من از هنگام گفتگوهای ژنو نگرانی خود درباره از هم پاشیدن تحریم‌ها را بیان کردم و فکر می‌کنم که در جهت جلوگیری از تحلیل رفتن بیشتر تحریم‌ها باید گام‌هایی برداشته شود.
به رغم گفته‌های نخست وزیر اسرائیل، رئیس دیپلماسی آمریکا می‌گوید که چارچوب اصلی تحریم‌ها همچنان پابرجاست و تا رسیدن به توافق نهایی تغییر نخواهد کرد. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی درباره گفتگوهای جان کری در اسرائیل میگوید که بعضی از تحلیلگران میگویند که سخنان مقامهای دولت نتانیاهو در برجسته کردن وحشت از خطر اتمی ایران به طور عمدی در جهت خارج کردن مسئله فلسطینی ها بیان میشود. با این حال بسیاری از اسرائیلیان این تاکتیک را مورد انتقاد قرار میدهند. از جمله یووال بیسکین، رئیس پیشین شیمبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، روز چهارشنبه در انتقاد از این امر گفت که پیامد نداشتن راه حلی در مسئله صلح با فلسطینی‌ها خطرناکتر از پروژه اتمی ایران است و دولت اسرائیل باید ساخت و ساز شهرک‌های یهودی‌نشین را بیدرنگ متوقف کند تا هرچه زودتر به صلح با فلسطینیان برسد. مقام‌های فلسطینی نیز از توافق در ژنو با ایران استقبال کرده و می‌گویند که این مدل بسیار مناسبی برای گفتگوهای صلح است که می‌تواند در موضوع فلسطین و اسرائیل هم به کار برده شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های اسرائیلی بامداد روز جمعه نیز ادامه می‌یابد.
نادر صدیقی درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و حاشیه‌های او و گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
22:12 در تهران هست و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگوی اقتصادی. علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی گفته در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به مسئله اشتغال اختصاص داده شده، اما نتیجه اون وجود 3 میلیون بیکار در کشوره. رئیس مرکز آمار ایران در آبان ماه نرخ بیکاری محاسبه شده بر مبنای سال 91 رو یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در یک دهه گذشته خونده و گفته نرخ بیکاری کشور در منطقه در حالت بحرانزا قرار گرفته. اما در مورد شماره بیکاران در ایران به نظر میرسه که بین مسئولان پیشین و فعلی، منابع اقتصادی و کارشناسان اتفاق نظری وجود نداره. در همین زمینه الهه روانشاد از رادیو فردا با فریبرز رئیس‌دانا گفتگو کرده، اقتصاددان در تهران.
ایشون تعمدن اشتباه میکنه، میزان بیکاری به 56 میلیون یا 57 میلیون میرسه. این فقط برآورد من نیست، برآورد کارشناسان اقتصادی مجلس، مجلسی که الان هم هستند و همان نمایندگان همین الان هم نمایندگی دارن میکنن. گاهی از 6-6.5 میلیون بیکار صحبت میکنه. مسئله روش در اندازه گیری یه چیز، مسئله تورش دادن آمارها چیز دیگری است، تورش عمدی. به نظر من حالت دومه. ایشون میخواد که وقتی که امیدی داره واضح اینه که روابط خوب با آمریکا، چون همه این دولت من میبینم روابط با آمریکا رو دستمایه اصلی کار خودشون برای اقتصاد ایران قرار دادن، گویا آمریکا نجات بخش اقتصاد ایران باید باشه. فکر میکنن بعد بتونن یه رقمی از بیکاری کم بکنن، بعد آمارهایی که نشان میدن درصد بیکاری پایین باشه یکی، و دوم که اصلا نمیخوان زیر بار این برن که به هر حال چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی، چه روحانی، همه اینها در چارچوب سیاست‌های یکسان حرکت کردن، سیاست‌های کاملا یکسان اقتصادی، منتها گیرم مخاطبین اقتصادیشون فرق می‌کرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری می‌کرد که الان دولت روحانی می‌خواد متوجه کسان دیگر بکنه. با اون سیاست‌های یکسان بیکاری حذف نمی‌شه.
آقای ربیعی پیشتر گفته بود که رشد اقتصادی کشور منفیه و ایجاد اشتغال غیر ممکنه و به زودی با ورود 5 میلیون جوینده کار این رقم موجود بیکاری به 8 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد و این رو منطقه بحرانزای بیکاری خونده بود. نظر شما در این باره چه هست؟
خب ببینید چقدر تناقض در صحبت ایشون هست. میفرمان که به زودی 5 میلیون اگر وارد بازار کار بشوند، خب اینایی که وارد بازار کار میشن یه شماریشون پیشاپیش کار دارند، از اغنیا هستن، از نشان کرده ها هستن، از عزیزان شغلای دولتی مال ایناست، شرکت دارن، پول دارن، امکانات دارن، بچه بازداری دارن، غیره غیره غیره، یا کسانی هستن که در کنار دست پدر مادرشون کار میکنن یا کارهای عادی. بنابراین همین الان شماره بیکاران رو ایشون نادرست داره اعلام میکنه. ایشون به عنوان وزیر کار که میگه که ما رو بیکاری هم نمیتونیم حل بکنیم فلان، بفهمید جنابعالی پس اونجا چه شغلی دارید؟ به چه کاری مشغول هستید؟ حق دارن کارگران که ناامید باشن و این اعتصابهای مرتب و مرتب و مرتبی که تو شرایط غیر قانونی اعلام کردن اعتصاب و تو شرایط برخورد ناگزیر داره اتفاق میفته، اینها علائم و نشانه های تکانه های بزرگ اجتماعی.
آقای رئیس دانم، وزیر کار علی ربیعی میگه که سیاست‌های اشتغالزایی احمدی نژاد اشتباه بوده. به تصور شما سیاست درست در موقعیت فعلی چه خواهد بود؟
خب سیاست احمدی نژاد درست نبوده، بله، ولی اون زمان شما یه آدم فعالی بودید آقای وزیر کار فعلی. یک عدد، یک نامه، یک نوشته در انتقاد به دولت احمدی نژاد از شما چاپ شده و ماهایی که گفتیم هزینه های سنگین پرداخت کردیم. این یکی. دومی که بله اون سیاست غلط بوده. سیاستی هم که شما درست میکنید روی دوم سکه همون سیاسته. نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری وجود نداره، اشتغال به سرمایه گذاری نیاز داره، هر شاغلی به طور مستثنی تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزشش رو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه گذاری احتیاج داره، ولی پولها دارن فرار میکنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیرید، تبدیل بکنید به سرمایه، پولها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری. بعد از اون برم میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمیکنه. این آزادی نیست، این اسارت باری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابراین سیاست درست اشتغال در گروه مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و هرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده. این سیاست درسته، ولی الان سیاست دولت روحانی کارفرما پسنده، با عشق کارفرما. آقا وزیر کارند ایشون، ولی یه جوری صحبت میکنن که به نظر میرسه که کارفرما پشت قضیه است. نه، شما مستقلا باید در واقع منافع کارگران اگه سندیکا داشته باشن، اگر اتحادیه داشته باشن، همینطوری مفت و مفت نمیتوانن کارفرماها اینا رو اخراج کنن. کارفرماهایی که میگن الان پول نداریم، همیشه پول نداشتید شما، خب از پولایی که در گذشته داشتید الان استفاده کنید. یا اگر پول بیمه بیکاری داده شده سازمان تامین اجتماعی که این هم طلب داره از دولت وارد که چه اسنادی بیرون اومده، همین الان از سازمان تامین اجتماعی حقوقای کلونی که بردن آقای ربیعی، من اصلا نشیده بودم که در گذشته علیه این قضیه انتقادی بکنه. حالا هر کس که سر دولت میرسه قبلیه رو بعد میکنه، خودشو خوب میکنه، بعد یه مدت بعدی هم میاد میگه خزانه خالی بود. این روش ها درست نیست.
شماره بیکاران در ایران 3 میلیون تن اعلام شد به عنوان بالاترین نرخ بیکاری در 10 سال گذشته. این موضوع گفتگو الهه روانشاد از رادیو فردا بود با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورم، شما و تیم محترمتان منشور حقوق شهروندی را انتشار داده اید. آیا در این منشور جایی برای بهائیان، یکی از اقلیت‌های بزرگ این کشور، نیست؟ این یک واقعیت است که بهائیان عضوی جدا نشدنی از این خاک آبادی‌اند. قدری تأمل کنید.
در مورد مسئله هسته‌ای می‌خواستم بگم که اینا همش سیاه‌بازیه، اینا در ظاهر شاید بگن ما 5% رو قبول کردیم ولی کار خودشون ادامه میدن و همون 20% رو دارن، همونطور که در ظاهر مملکت ما میگن همه چیز خوبه ولی در باطن همه چیز دچار مشکله.
حسن نصرالله هم از این که ایران با جامعه جهانی توافق کردن به خاطر تحریم‌ها برداشته بشه خوشحال شده، البته خوشحال برای این که میتونه پول خوبی گیرش بیاد، یعنی درآمدی که ایران داره یک سومش برای حسن نصرالله است، یک سومش هم برای آقای اسده، برای مملکت ما و ایرانی ما هیچ.
مقامات ایالات متحده باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ تضمینی وجود نداره بعد از 4 سال در ایران و پایان یک دوره ریاست جمهوری حسن روحانی یک گروه دیگه یا یک رئیس جمهوری که از طرف تندروها برای انتخابات نامزد میشه روی کار نیاد و باز هم همون آش و همون کاسه احمدی نژاد رو دوباره برپا نکنه.
آیا دولت مردای ما مردم ایران میخواهند ما باور بکنیم که فقط در تامین اجتماعی 9 میلیون خوردی حقوق دریافت میشه یا سوی استفاده های میلیاردی کده؟ هر مردم کوچه بازار میدونن که آقایان تمام اموال عمومی رو مفت خریدن، ابزار کارخانه توشیبا رشت به جای زمین فروخته شد 3 برابر قیمتش درآمد. من به جای دولت مردان باشم یه خود خجالت میکشم.
آقای صادق لاریجانی مصاحبه کردن گفتن که مبدأ حقوق بشر ما اسلام است، ما حقوق بشر اسلامی می‌خواستیم. خواستم بهش بگم آقای لاریجانی، یعنی هر کشوری بیاد بر اساس دین خودش حقوق بشر تعیین کنه، یعنی یه چیزی در حدود 200 کشور توی دنیا هست، بیاد هر کی برای دین خودش، یعنی 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، اسلام 1400 سال پیش، هر کاری بخواد بکنه انجام بده، این که میشه یه حالت جنگل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. یک گفتگوی دیگه در ادامه بشنویم. وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان رجای شهر در بند هست، رو به وخامت گذاشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پدر سعید عابدینی موفق شده روز دوشنبه با پسرش در زندان دیدار کنه و از نامساعد بودن وضعیت بهداشتی و پزشکی و کاهش وزن او خبر داده. سعید عابدینی نوکش مسیحی هست که مه ماه گذشته در سفرش به ایران بازداشت شد و به اتهام تشکیل راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شد. حسین قویمی در گفتگو با نغمه عابدینی در آمریکا همسر سعید عابدینی در مورد وضعیت او پرسیده.
سعید از همون روز اول که برده بودنش زندان اوین یه سال و خورده پیش، ضرباتی که وارد شده بود به قسمت شکمش و اون ریزی هایی که شروع شده بود مثلا قسمت معده و ضرباتی که وارد شده بود به کلیه‌اش، از اون موقع این مشکلاش ادامه داشت ولی الان از ماه پیش که بردن زندان رجای شهر، داروهایی که داده بودن استفاده کنه برای خون ریزی و مشکلاتی که داشته رو دیگه اجازه نداده داده بشه بهش. پدرشون چند بار سعی کرده که این داروها رو بده و قبول نکردن و متاسفانه خب اون مشکلات ادامه داره، حتی بدتر شده و مشکلات معده، خون ریزی معده و مشکلات کلیه‌اش و حتی عفونت داشته، عفونت ادرار و چیزهای مختلف بدتر شده و همینطور خب وضعیت اونجا خیلی بده از نظر بهداشتی و متاسفانه شپش سرتاشو گرفته که خیلی اذیت شده از اون نظر. و اینکه خب از قسمتی که هست بند 3 حال 9 جایی هست که زندانیایی که زندانیای خطرناک اعدامیان یا قتل کردن تو اون بنده و متاسفانه چندین بار تهدید شده ازش، اون تعداد محدودی که تونسته چیزی از مغازه بخره به زور ازش گرفتن، تهدیدش کردن با چاقو، خیلی شرایط تمه نظر چه جسمی چه روحی روانی خیلی شرایطش بدتر شده.
خانم عابدینی، مرکز آمریکایی قانون و عدالت عریضه ای رو به کنگره آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور فرستاده و در اون خواستار تلاش بیشتر برای آزادی آقای عابدینی شده. در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ آیا دولت آمریکا در این مورد تا کنون کاری انجام داده؟
بله، بر اساس گفتار خودشون تلاش کردن، ولی خب ما هنوز عکس العملی از ایران ندیدیم، بلکه شرایطش رو بدتر کردن، ولی تلاش زیاد بوده. من دوباره هفته دیگه قراره جلوی کنگره آمریکا صحبت کنم در مورد همین وضعیت سعید، مخصوصا قسمت امور خارجه‌اش، و خب خیلی تلاش شده چه از طریق کنگره آمریکا، سنات آمریکا و دولت آمریکا. ولی خب یه چیز عجیب برای ما اینه که بعد از اینکه رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور آمریکا زنگ زدن و با آقای روحانی صحبت کردن در مورد آزادی سعید از زندانی آمریکایی دیگه، شرط سعید بهتر که نشد بدتر شد، بردنش رجای شهر و وضعیتش رو خیلی بدتر کردن، و این برای دولت آمریکا و حتی مردمای آمریکا خیلی عجیب بوده، علامت سوال بوده که چرا دولت ایران که صحبت از دوستی میکنه باید بعد از درخواست رئیس جمهور آمریکا همچین برخوردی رو بکنه. اما امیدواریم واقعا این صحبتایی که شده، میدونیم تو ژنو یه صحبتایی شده بوده در مورد آزادی سعید، و امیدواریم که اینا نتیجه بده و سعید زودتر برگرده پیش خانواده، مخصوصا که الان شرایطش تو رجای شهر خیلی خطرناک و بدتر شده.
خانم عابدینی، کمپین یا کارزاری هم برای حمایت از سعید عابدینی در آمریکا تشکیل شده که شما هم از اعضای اون هستین. ممکنه درباره این کمپین کمی توضیح بدین که چه کارهایی میکنه و تا به حال چه تلاشهایی داشته برای آزادی سعید عابدینی؟
100,000 سیتیزن آمریکایی تو این کمپین با من بودن، از نظر استفاده از توییتر، فیسبوکشون، از راه‌های مختلف تونستن که این مسئله رو پخش کنن. کسای خیلی شناخته شده مثل دونالد ترامپ، کسای حتی تو دنیای تجارت، و خیلی صداشون رو بلند کردن و گفتن که مسئله سعید رو تو توییتر و فیسبوک و اینا. بیشتر من از این طریق کمپین رو که انجام دادم که از طریق توییتر و فیسبوک و راه‌های مختلف سوشال میدیا میگن این مسئله خیلی بیشتر پخش بشه، خیلی از مردم های آمریکا مخصوصا 100,000 نفر اعتراضشون و نگرانیشون رو برای وضعیت سعید بیان کردن و خیلی صداشون رو در حد بلند کردن و با مسئولین خیلی تماس گرفتن.
نغمه عابدینی بود در آمریکا، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در زندان رجای شهر در بند هست. حسین قویمی با او گفتگو میکرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تا پیش از بازداشت در شهرستان پیرانشهر در شمال غربی ایران کشاورزی می کرد. همچون بسیاری از شهروندان کرد آن اهالی، علاقمند به تحولات سیاسی منطقه و در ارتباط با احزاب سیاسی کرد زبان منطقه بود. احمد پولادخانی در سال 86 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما کار بررسی اتهامات او در دادگاه بیش از 2 سال طول کشید و آقای پولادخانی و 8 متهم دیگر این پرونده در این 2 سال بلا تکلیف در زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف نگهداری می‌شدند. در دادگاه بررسی کننده اتهامات او و 8 همپرونده‌ایش، آنها به اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با حزب پژاک، جاسوسی برای کشور آمریکا و دادن اطلاعات نظامی ایران به پژاک متهم شدند. از آنجا که اتهامات احمد پولادخانی و همپرونده‌ایهایش از جمله محمد امین آگوشی و ایرج محمدی دادن اطلاعات و افشای اسرار نظامی به حزب پژاک بود، پرونده اتهامات آنها به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. آقای پولادخانی در شعبه 2 دادگاه نظامی ارومیه با همین اتهامات به اعدام از طریق تیرباران محکوم شد. حکم اعدام او در خرداد ماه سال 89 در شعبه 31 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی سلیمی تایید شد. حدود 1 سال پس از تایید حکم اعدام احمد پولادخانی در فروردین ماه سال 90 دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست این زندانی سیاسی عقیدتی برای اعاده دادرسی را پذیرفته است. در پی آن پرونده اتهامات آقای پولادخانی به دادگاه همعرض در استان آذربایجان غربی بازگردانده شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این بار شعبه 1 دادگاه نظامی ارومیه پرونده اتهامات احمد پولادخانی را بررسی کرد. در بررسی مجدد پرونده حکم اعدام او لغو شد و این بار آقای پولادخانی و 2 نفر دیگر از زندانیان همپرونده او به تحمل 10 سال زندان در تبعید در شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران محکوم شدند. احمد پولادخانی که از زمان بازداشت خود در سال 86 تا مرداد ماه سال 91 یعنی نزدیک به 5 سال را زیر حکم اعدام و در زندان مرکزی شهر ارومیه گذرانده بود، از زمان صدور و تایید حکم 10 سال حبس در تبعید به زندان زاهدان انتقال یافت. احمد پولادخانی در مدتی که در زندان شهر زاهدان زندانی بوده، پای بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. بیانیه‌هایی به مناسبت روز معلم و روز کارگر و همچنین اعتراض به اعدام شماری از زندانیان در فروردین ماه سال 92 از جمله این بیانیه‌ها بودند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی ها بنویسید و بفرستید. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.